کشتار فلسطینیان در غزه واکنش های بین المللی را برانگیخته است. در این زمینه گفتگو میکنیم با آقای کریم پاکزاد، تحلیلگر مسائل بین المللی. آقای پاکزاد، اتفاقاتی که دیروز افتاد خیلی تکان دهنده بود و امروز هم خبر رسید که ترکیه و آفریقای جنوبی سفراشون رو از اسرائیل فرا خواندن. قبل از اینکه ما به واکنش های بین المللی بپردازیم، شما اساسا نظر خودتون در باره اتفاقی که افتاد چی هست؟
بر علاوه اینکه از نگاه یک درام انسانی کشتار 55 انسان از طفل 12 ساله گرفته تا زنان پیر و مردان پیر و بیش از 2500 نفر را زخمی کردن، در جریان یک اعتراضات مدنی و صلح‌آمیز و غیر مسلح، این خودش واقعا میتواند به نظر من جزء جنایات ضد بشر و حداقل جنایات جنگی به حساب برود. ولی خب ما اینو میدانیم که اسرائیل دقیقت تنها کشوری در شرق میانه است که این هیچ وقت در مورد اعمال خود به هر اندازه که این اعمال بر ضد حقوق بین الملل باشه، هیچ وقت این هیچ نوع مجازات از طرف جامعه بین المللی ندیده. از این لحاظ است که اسرائیل به خصوص در این مورد، در مورد این که تلاش داره که اصلا ایده و نظر این که میتوانه یک فلسطینی هم وجود داشته باشه، اینو میخواد به تدریج از بین ببره. در این قسمت امروز با یک متحد بزرگ دست یافته که او عبارت رئیس جمهور کنونی آمریکا آقای ترامپ است. خب این یک نوع به گفته شما این نوع یک نوع اظهار نظر شخصی من است، ولی در مقابل از این حتما ما باید عوامل و ریشه های این معضله را باید جستجو بکنیم.
شما در فرانسه هستین و سیاست فرانسه را از نزدیک میشناسین. در مورد کشورهای اروپایی از جمله فرانسه نظرتون چی است؟
پیش از اینکه در مورد اروپا صحبت کنم، اول برگردیم چند ثانیه در مورد ریشه اصلی این تراژدی دیروز. این محصول چیست؟ محصول هستی که امریکا سفارت خود از تل‌آویو به بیت المقدس انتقال داده. خب یک کشور، هر کشوری باشه، آزاد است که اسرائیل به رسمیت بشناسه یا نشناسه، یا بیت المقدس به حیث پایتخت از او بشناسه یا نشناسه. ولی شنوندگان شما باید اینو بدانن که مسئله بیت المقدس یک مسئله بین دو کشور یا دو دولت نیست، یک مسئله کاملا بین المللی است. از روز اشغال بیت المقدس شرقی توسط اسرائیل در 1967 هیچ کشوری اینو به شمول امریکا این اشغال را به رسمیت نشناخته. سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های زیادی داره و حتی در سال 1995 وقتی که بین یاسر عرفات رهبر فلسطین ها و اسحاق رابین نخست وزیر آن وقت اسرائیل در سوئد معاهده صلح امضا شد و بعد اینا رفتن در واشنگتن زیر حمایت بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا اونو امضا کردن، در این معاهده صلح که با نام معاهده اسلو معروف است بیت المقدس پایتخت دو کشور شمرده شده، بخش غربی آن پایتخت کشور اسرائیل و بخش شرقی آن که اکثریت آنها عرب ها هستند، بخش پایتخت دولت آینده فلسطین. یعنی دونالد ترامپ با عملی که در اینجا انجام داده، این در حقیقت یک عمل مربوط به شخص امریکا نیست، این یکی از قواعد مهم بین المللی را باعث یکی از اعضای شورای امنیت که باید این خودش حامی این باشد این زیر پا گذاشته. این مسئله حقوقی کاملا مهم است. برگردیم به مسئله اروپا و سایر کشورها. شما از ترکیه و آفریقای جنوبی یاد کردید. آفریقای جنوبی کشور است که محصول زاده مبارزه برای نجات پرستی و آپارتاید است. نلسون ماندلا یکی از حامیان بزرگ خلق فلسطین بود. نلسون ماندلا حتی میگفت تا وقتی که فلسطین آزاد نشه، ما در آفریقای جنوبی خود آزاد احساس نمی کنیم. لحاظا موازی آفریقای جنوبی موازی است که روی پرنسیپ و اصول استوار است. ولی ترکیه در سالهای اخیر تضادهای در منطقه با اسرائیل داره و از این جهت است که موازی سوریه باشه موازی ترکیه در مورد اسرائیل تا اندازه قاطع تر امروز وجود داره در مورد اروپا. اروپا ببینین، اروپا هم در مقابل اسرائیل خود از خل سلاح میبینه. از لحاظ حقوق اروپایی ها این اعمال محکوم کردند و حتی بر علیه انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس موضعی گرفتند. از امریکا خواستند که از این عمل صرف نظر بکنند، چون اول ضد قواعد بین المللی است و دوم خطرات انسانی را در منطقه را بار خواهد آورد. خب ولی بیش از این اروپا دارای یک سیاست قدرتمند منطقوی نیست. خب امروز تا حدی تلاش میکنند که به خاطر اینکه منافعشان در میان است تا در مورد برجام بر علیه سیاست خروج دونالد ترامپ از برجام موضعی بگیرن، ولی در واقع اروپا در برابر سیاست های امریکا در منطقه ناتوان است و به خصوص تحولات اخیری که در منطقه به وجود آمده. او عبارت از ایجاد یک جبهه وسیع که در او از مصر تا عربستان سعودی و تا امارات و امریکا و همه اینها بر علیه ایران بسیج شدن و میخواهند رژیم ایران را سرنگون بکنند. در چنین شرایط اروپا در میان به اصطلاح دو آتش گیر کرده، از یک طرف در برابر متحد نیرومند و قدیمی و سابقه دارش که با او ارزش های مختلف سیاسی و اقتصادی مشترک داره و از طرف دیگه منافع خودش در منطقه و خطری که اینا از بی‌ثباتی منطقه احساس میکنن. اینها تنها به منافع اقتصادی در ایران نمی‌اندیشند، اینا در عین حال به این می‌اندیشند که اگر جنگ در منطقه صورت بپذیره، بی‌ثباتی در ایران تقریبا به قوه 10 یا 20 برابر بی‌ثباتی در سوریه و عراق خواهد بود. و از این حال است که اروپایی‌ها قربانیان اولی و اصلی این بی‌ثباتی در منطقه خواهد بود. از این لحاظ است که این دو اصل، هم اقتصادی و هم ژئوپلیتیک یا استراتژیک، در مواضع اروپا در برابر سیاست‌های کنونی آمریکا او را ما مشاهده می‌کنیم.
در زمینه فلسطین به نظر شما عربستان چه موضع و چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه؟
ببین، اگر ما اعلامه های رسمی کشورهای عربی را که دیروز بعد از این حوادث دردناک صورت دادن، خب اینا در ظاهر اینا محکوم کردن، هم مصر هم عربستان و هم امارات حتی تا جای واقعا پیش رفت که به طور قاطع هم محکوم نکرد چون این حملات اسرائیل برای فلسطین، فقط از بکار بردن نابرابر زور در ادامه خود استفاده کرده. این به خاطر است که ما شاهد یک نوع اتحاد عملی بین عربستان سعودی و اسرائیل که در عقب از او اداره کنونی یا نوع امریکا قرار داره هستیم و هر دو طرف علنا هم در این مورد اظهار کردند و حتی شاهزاده سلمان چند ماه پیش با صراحت اعلام کرد که ما جنگ را در داخل ایران میبریم، وقتی که از جنگ در یمن صحبت میکرد. لحاظا این رو دیگه حالا تمام ناظرین و کارشناسان مسائل منطقه به او همعقیده هستند که چون این نقشه در راه هست. حالا تا چه اندازه این پیش میره و عملی میشه، تا چه اندازه ایران میتوانه واقعا اینو خونسا بکنه از طریقه های گوناگون، این وابسته به روزها و ماهای آینده خواهد بود. ولی در این شک نیست که دیگه امروز فلسطینی ها در منطقه کاملا تنها هستند و هیچ کشور عربی با استثنای تا حد لبنان و قطر که از اینا واقعا دفاع کردن، ولی کشورهای کوچک هستند که توازن قوا را در منطقه تغییر نمیتن. سایر کشور عربی به شمول همین دو کشور بزرگ مصر و عربستان سعودی فلسطینی ها را رها کردن، تا حدی که حتی مصر از طریق مصر یکی از طرف غرب باند غزه را تحریم کرده و سرحدات اون رو بسته.
سپاسگزارم از شما کریم پاکزاد، پژوهشگر بنیاد مطالعات بین‌المللی و استراتژیک فرانسه.